سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و ارزکتا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری مرحمت کنه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
در دو جلسه گذشته در خدمت سلام علیکم این بحث بودیم که شیطان در زمان ظهور سر بریده می شود و معنای سر بریده شدن شیطان رو در اون دو جلسه تا حدودی که وقت اجازه می داد و بلد بودیم عرض کردیم خدمت دوستان. بحثی که امروز ایشالله در محضرش هستیم و این بحث ایشالله شاید یک دو سه جلسه هم کار داشته باشه تا به سرانجام برسه، بحث به مناسبت همون سر بریده شدن شیطان در زمان ظهور، بحثی است که با عنوان علم در زمان ظهور مطرح می شود. بحث علم سلام علیکم در زمان ظهور یکی از اون مباحثی است که دامنه و گستره زیادی دارد و جهات متعددی دارد، مبانی مختلفی رو میطلبد، بسیار تناسب دارد با مبنایی که در رابطه با ظهور انتخاب می شود تا روایات مطابق او در حقیقت معنا پیدا بکند و از اونها استفاده بشود. همون جوری که قبلا خدمت دوستان در بحث حقیقت ظهور عرض کردیم که حقیقت ظهور در حقیقت جزء اون مراتب ظهور توحید است که اسم الباطن مرتبه‌ایش و ظهوریش در کنار اسم از ظاهر در یوم الظهور خودش متجلی می کند، این معنا و مبنا در رابطه با علم هم به همین نسبت محقق است. در علم در روایات وارد شده، متعدد هم هست، حالا بعدا انشاءالله روایاتش رو دونه به دونه می خونیم. حالا امروز یه مطلب کلی بحث رو عرض می کنیم تا بعد انشاءالله تطبیق روایش رو داشته باشیم. در روایات وارد شده مثلا به این صورت که دو حرف از علم توسط تمام انبیا ظاهر شده و در زمان ظهور 25 حرف دیگری از علم به زمینه اون دو حرف آشکار خواهد شد، که مجموعاً علم که 27 حرف هست همش در زمان ظهور محقق خواهد شد. آیا به این معناست که دو قسمت 25 قسمت، دو 25 یعنی یک دو بله 27 یعنی آیا حدود مثلا 1/13 مثلا به این معناست که 2/13 علم قبلا 1/13 علم قبلا آشکار شده و 13 برابر او در زمان ظهور محقق می شود؟ آیا به این معناست؟ آیا حروفی که در رابطه با اسم اعظم، حروفی که در رابطه با علم است همه در عرض هم دیگه هستن و هر کدام یک در حقیقت نکته‌ای رو دارن که با هم مجموعاً میشن 27، یا همون جوری که در رابطه با اگر یادتون باشه اسم اعظم قبلا گفته شد که سلام علیکم که اسم اعظم در مورد انبیا هر کدام از انبیا چند حرف از اون اسم رو می دانند، اگر یادتون باشه این روایاتش قبلا به مناسبتی سلام علیکم رحمت الله گذشتش در اونجا عرض کردیم که حروف اسم اعظم این گونه نیست که اگر مثلا آدم سلام الله علیه 25 حرف اسم اعظم رو می داند و عیسی سلام الله علیه مثلا 4 حرف اسم اعظم رو می داند، یعنی عیسی علیه السلام با این که نبی اولوالعزم است از آدم سلام الله علیه کمتر باشد. نه، این حروف اسم اعظم هر کدام سعی و بابی هستند که با ابواب دیگر اون حرف متفاوتند، لذا ممکن است نبی یک حرف از اسم اعظم را بداند اما اون حرفی که او میداند افضل باشد، اعظم باشد از در حقیقت نبی دیگری که چند حرف از اسم اعظم رو میداند. لذا تعداد اسم اعظم مثل خود اسماء الهی، کسی ممکن است مظهر مثلا 10 اسم الهی باشد، دیگری ممکن است مظهر 1 اسم الهی باشد. اما اون کسی که مظهر 1 اسم الهیه، مظهر اسمی است که عم است و اسامی زیادی تحت پوشش او قرار میگیرن که اون 10 اسم هم یه جزئیش میشه. لذا این نبی که این اسم رو بستگی دارد که اون اسم یا اون حرف چی باشد، و ما از این در حجابی که اون یک اسم یا دو اسم یا چند اسم یا یک حرف یا دو حرف یا چند حرف چی هست رو نمیتونیم. راه به علمش باز هست اما ما نمیتونیم. اگر گفتند و فرمودن معلوم میشه راه به علمش بازه، راه به علمش بسته نیست، یعنی امکان معرفت به این مسئله هست، اما ما الان خبر نداریم. اونهایی هم که خبری شد، خبری باز نیامد، نفرمودن، شاید قابل گفتن نیست، شاید قابل بیان نیست، که اونها هم از اینکه اینها چه نسبتی دارن و چگونه در کنار هم خبری ندادن. این یه نکته که اگر می‌فرماید همه علم در زمان ظهور خودش رو نشان خواهد داد که 27 حرف علم است، این با اینکه بگیم فقط 13 برابر میشه فرق میکنه. نه اینجوری نیست، بحث این نیستش که همه علومی که انبیا آوردن زمان ظهور 13 برابر میشه، دو حرف بوده میشه 27 حرف، اینجوری نیست، بلکه این است که تمام علم در اون روز آشکار میشود. تمام علم نسبت به اون چه که از علم سابق از این آمده بوده چه نسبتی دارد ما نمیدونیم. فقط این رو میدونیم که علم خزائن دارد و این من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. اون چه که تا کنون آمده مرتبه ای از قدر معلوم بوده، مرتبه ای از اون نازله بوده، در اون روز تمام خزائن علم خودش رو آشکار میکند و نشون میده. و اگر تمام خزائن علم بخواد خودش رو نشون بده خیلی عظیم میشه. مثلا دقت بکنی، اگر میفرماید که وله اسلم من فی السماوات و من فی الارض، در روایت شریف میفرماید از امام رضا علیه السلام که له اسلم من فی السماوات، این له به کی میخوره؟ به خدا میخوره. تو نگاه اول دیگه تو قرآن این آیه به خدا میخوره، وله اسلم من فی السماوات و من فی الارض، همه تابع او هستن، تسلیم او هستن، درسته؟ اما امام رضا علیه السلام میفرماید که حقیقت این آیه در زمان ظهور خودش رو نسبت به امام زمان نشان خواهد داد. یعنی این آیه که له اسلم من فی السماوات و من فی الارض در زمان ظهور چکار میشه؟ خودشو نشون میده. نشون دادن این که هرچه در آسمان و زمین است همچنان که تحت تسخیر و تصرف و تسلیم خدای تبارک و تعالی است، به همین نسبت تحت تسخیر، تحت تسخیر و تسلیم بودن یعنی چی اون وقت؟ تحت تسخیر و تسلیم بودن یعنی چی؟ یعنی اصلا همه ی عالم جز شؤونش میشه، جز بروزش میشه، جز ظهورش میشه. این که تسلیمم هست، این تسلیم بودنه. ببین در زمانهای دیگه هم حضرات معصومین له اسلمه، اما این له اسلمه ظهور نداشته، برای دیگران ظهور نداشته، برای اما در زمان ظهور این چی پیدا میکند؟ این آیه ظهور پیدا میکند. ببینید این یه آیه، اگر میفرماید که سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، هرچی که در آسمان ها و زمین است تحت تسخیر شما قرار دادیم، سخر لکم مسخر شما قرار دادیم. کسی که همه آسمان ها و زمین مسخر وجودی اوست، این تسخیر علمی است. حقیقت تسخیر و حقیقت تصرف تسخیر علمی است، تسخیر جبری که نیست. وقتی تسخیر علمی میشه تابعیت محقق میشه. این حقیقت سخر لکم که برای همه انسان ها تو همه ادوار استعدادش قرار داده شده بوده، در زمان ظهور چی میشه؟ فعلیتش محقق میشه و آشکار میشه، اونجا خودشو نشون میده. اگر سخر لکم ما فی السماوات، سماوات میشه همه مراتب عالم وجود، یعنی تمام مراتب عالم وجود، سلام نعمت الله، همه مراتب عالم وجود، سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، همه تحت تسخیر انسان قرار میگیرن. این نماد اون 25 حرف دیگری است که در زمان ظهور میخواد علم از علم خودشو نشون بده. پس تسخیر علمی که در زمان ظهور و اون حقیقت علمی که در زمان ظهور میخواد خودشو نشون بده، سلام علیکم، اون حقیقتی است که همون خزائن الهی است، که اون خزائن الهی، اون تا به حال اون چی که در عالم محقق شده قدر معلومی از اون بوده، نازله از اون بوده. و اینکه این فرمایشی که سلام علیکم ورحمت الله و این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، با همون بیانی که قبلا عرض کردم، اگر چیزی قابل فهم برای بشر نبود ابلاغ و ابراز نمیشد. این که فرموده و این منشأ الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، نشون میده که اون مراتب خزائن هم که عندناست با مرتبه عندیتش ظاهر میشود، منتها تو جایی که عالم به اون مرتبه عندیت رسیده باشه. یعنی رشد بشر وقتی که به مرتبه عندیت میرسد، اون مرتبه خودش آشکار میکند. در دوران قبل افراد به این مرتبه میرسیدن، در دوران ظهور جامعه به این مرتبه میرسد، سلام علیکم. لذا با این نگاه اگر به بحث علم نگاه بکنیم که حقیقت علم چی کار میخواد بکند در زمان ظهور، چه آثاری رو میخواد محقق بکند و حقیقت علم در اون دوره چیه، اون موقع این همه روایاتی که در باب علم وارد شده در نظام، در حقیقت صنعت، تکنولوژی های مختلف، کشاورزی، نمیدونم ارتباطات، مسائل مختلف، تر نظام در حقیقت محیط زیست که باران به موقع، زمین افلاز اکباد خودش رو در حقیقت آشکار میکند، عقول در حقیقت تجمع به جمعیت میره، همه اون چی که در رابطه با نظام انسانی و اون چی که مرتبط با نظام انسانی است از عالم بیان شده، بعد ببینید با این نگاه کاملا چیه؟ کاملا سازگاره. یعنی اینجا جایی میشود که همچنان که در بهش چشمه ها با اراده انسان میجوشد، یفجرونها ها تفجیرا، اونجا متقین و ابرار هستن که میجوشانن چشمه را، چشمه به اراده متقین و ابرار جوشیده میشود و جاریست. در نظام ظهور مرتبه ای از این میخواد محقق بشود. انسان ها در اون رتبه از جهت علمی، از جهت رشد علمی به جایی میرسند که قدرت پیدا میکنند، توان پیدا میکنند. خدای تبارک و تعالی به اونها این توان و اراده رو میدهد که عالم رو مطابق اونچه که واقع است و لازم است، چون عالم تسلیم شد، از کلیم و لهو اسلمه من فی السماوات و من فی الارض، وقتی لهو اسلمه و امام رضا می فرماید این لهو اسلمه، نسبت به امام زمان هم لهو اسلمه، درسته؟ نسبت به مؤمنین هم به همین مرتبه لهو اسلمه، همه چیز مطابق میل و اراده مؤمن، اونم میل و اراده مؤمن مثل میل و اراده قوم که از اون نبیشون خواستن که اختیار باران رو به دست ما، وقتی اختیار باران رو اون نبی گفت این چه کاریه، اونو گفتن خدا خوب بخواه به نداره، اجابت کردن. اینها به نظر خودشون میرسید که فلان وقت و فلان وقت باران به باره بهتر است، باران بارید و اون زراعت هم دارد که مثل آجام شد، یعنی انقدر خوب باریده بود باران که این مثل آجام، مثل درخت، مثل بوته های بزرگ در حقیقت وقتی می ایستادن اینها دیگه بلند بود، به طوری که مثل جنگل شده بود، آجام شده بود اونجا، اما محصول اینها از همیشه خیلی کمتر بود. اینا نمی دونستن که رشد درخت فقط به این نیستش که بلند بشه، باید خیلی مسائل دیگه هم در کنار محصول داده باشه تا محصول داده بشه. اگر در اونجا محقق می شود که این آیه شریفه که فرمودن کسی که انفاق میکند در راه خدا که مثل حبتن فیه سبع سنابل فی کل سنبلتن مئت حبت، درست خوندم آقا؟ میگه این آیه بله که مثل حبتن انبتت سبع سنابل فی کل سنبلتن مئت حبت، اگر اینجوریش میفرما این که یعنی داره نشون میده که چقدر با طهارت این صدقه اگر داده بشه رشد برش محقق میشود، در روایت میفرماید که زرع و زراعت در اونجا همین جوریست که هر دانه اقلا 700 برابر میشود، همون جوری که در قرآن وعده داده که این در حقیقت در جایی که صدقه طاهر باشد و درست انجام بشه این گونه جزا داده میشود، این همین رو میفرماید توی نظام ظاهری گیاهی هم چی میشه؟ لذا میفرماید از مقدار مثلا دانه که کاشته میشود، مثلا از یک من دانه 100 من درو میشود، تعبیر نزدیک به این 100 من درو میشود، یعنی 100 برابر میشود یک دانه، یک دانه 100 برابر میشه، مثل خوشه ای که مئت حبه دارد که هر خوشه ایش چی هستش؟ مئت حبه دارد. از این سنخ که وقتی که نظام عالم وجود تحت اختیار مؤمن قرار گرفت، اراده مؤمن به نتیجه تعلق میگیرد، به اون غایت تعلق میگیرد، همه اینها تو راستای اون چی میشه؟ خودشون رو تنظیم میکنن، چون عالم تا لحظه عالم به لحاظ نظام علمی تا زمان ظهور غائب است از انسان، یعنی انسان به صورت شی به عالم برخورد میکند، تصرفش تصرف در یک شی است، اما در زمان ظهور عالم حیات دارد، عالم زنده است، عالم تعامل دارد، یعنی انسان وقتی در روایت و اینا روایتشو خوندیم قبلا ها، در اون روایت میفرماید وقتی حضرت ظهور میکند همه عالم آسمان و زمین و همه موجودات زمینی آسمانی از این جریان ظهور خوشنود میشن. خوشنودی اونها به چه گونه است؟ خودشون در اختیار این انسان قرار میدن، در راستای وجود او قرار میدن، خودشون رو میخوان برسونن به او تا از طریق او به کمال برسن. اگر میبینیم که آفات در کاره، اگر میبینیم که موانع در کاره، استکاکات در کاره، همه مال این است که چی هستش؟ اون نظام فردی یا نظام جمعی تابعیت مطلقه نسبت به اراده حق نداشتن، چون نداشتن عالم هم مقابل این عکس العملش این است که خودش رو در چیکار میکنه؟ مانع و حجاب قرار میده نسبت به این، در این راستا قرار نمیگیرد. حالا گاهی ممکن است انسانی مؤمن باشد اما نسبی که از او به دست میاد اطرافیان او، لذا عالم این گونه نیستش که خودش رو در اختیار او قرار بده، امساک میکند تا چی بشه؟ تا در رصد اون غیر مؤمن قرار نگیرد، تا جایی که البته اراده الهی به این نیستش که در عالم گرسنگی حاکم بشه، اما به اختیار خودشون اینجور قرار نمیگیرن، به اراده الهی هر جا که اراده الهی طبعا اونا، اما خودشون رو نمیارن نزدیک بکنن، خودشون رو در حقیقت با شوق حرکت نمی کنن به سمت انسان ها، تو اون رابطه ای که قرار گرفتن دارن تعامل می، اما تو دوره ظهور چی میشه؟ با شوق به سمت انسان، با شور به سمت انسان حرکت میکنن. لذا میفرماید همه زمین آنچرا که گنجینه دارد آشکار میکند، گنجینه هاش رو، وقت گنجینه ها تازه فقط این نیستش که یه معادنی باشد که تا به حال ما میشناختیم نتونستیم استخراج بکنیم، بسیاری از معادن، مثلا شما ببینید وقتی اتم رو میشکافن، اورانیوم رو، اتم اورانیوم رو میشکافن، ببینید چقدر انرژی آزاد میشه. خب این میدونید که خودشون هم میگن هر اتمی اگر باز بشه این انرژی به این شدت و وسعت منطقه با همه مراحل با هر اتمی مناسب خودش این شدت آزاد شدن انرژی داره، اما اورانیوم ساده تره چون در حقیقت شکافتش آسان تره، اورانیوم رو در حقیقت الان مورد در حقیقت چی قرار دادن؟ این کار قرار دادن. اگر شما حساب کنید فقط همین مسئله که ذره ذره اتمی که در عالم هست چقدر توان و قدرت توش به اصطلاح او دمی ذخیره شده است که اگر انسان قدرت استفاده از این رو داشته باشد، این از جهت منبع لایزال انرژی دیگه به چی محتاج میشه؟ همین فقط انرژی رو که چی هستش؟ در اتم انرژی که در بادها در حقیقت ذخیره شده و انسان قدرت بهره برداری از اون رو به جز یه چیز اندکی نداره، بادی که باری به اصطلاح میوزد این بادی که میوزد داره الان همه انرژیش تلف میشه تو عالم، همین این کنترل بشه، قدرت پیدا بشه. اگر انسان تو تسخیر سلام نریم، اگر انسان تو رابطه تسخیر عالم به این نگاه جلو بره، تو نظام بیرونی همه عالم اسلمه من فی السماوات و فی الارض نسبت به این انسان، همچنان که نسبت به خدا بود، چون این انسان تسلیم خدا شد، عالم هم تسلیم خدا بود. انسانی که تسلیم خدا شده و اونجا توحید فقط محقق است، عالم تسلیم انسان می شود، همه سماوات و عرض. اون وقت سماوات و عرض عام است، شامل فقط وجود عالم مادی نیست. لذا انسان استعدادی دارد، ببینید با این نگاه، انسان استعدادی دارد از جهت توانایی علمی و قوای وجودی که همه عالم رابطه برقرار کند و تحت تصرف بگیره و تسخیر بکند و اونها تابعش بشن. خب این استعداد در وجود انسان بالقوه هست، ولی الان چند درصد این به کار گرفته شده؟ غیر قابل احساس، اصلا هیچ اندازه اینقدر کمه، هیچ قابل. تمام این علومی که امروز هست، اگر میفرماین همه انبیا که آمدن علومی که آوردن، یعنی علوم مادی و غیر مادی، علوم معنوی و اون، چون همه علوم همه رو شامل میشه، همه اون چی که آوردن دو حرف از اون حروف علم است، از 27 حرف علم است، 25 حرف این میخواد چی بشه؟ در یوم الظهور میخواد اونجا آشکار بشه. امکان امروز بشر بوده در این رابطه یا نبوده؟ امکان بوده براش، اما به فعلیت نرسیده. این توانایی و استعداد و لوازم کار تو وجود انسان بوده یا نبوده؟ آلاتی که لازم دارد برای این کار از جهت ادوات وجودی دارد یا ندارد؟ همه رو دارد. چیزی به این انسان از بیرون داده نمی شود از جهت ادوات و ابزار و آلات، بلکه همه اون استعداد رو دارد، ولی تا به حال چی بوده؟ معطل مانده و لغو مانده و استفاده نشده. در اون روز انسان استعدادش اینگونه به فکرت میرسد. من حالا یه مکسی بکنم اگه دوستان سوالی دارن، چون بحث بسیار بحث ریشه‌ایه. حالا بعد سوالاتی مطرح میشه، نسبتش با علم امروز چیه؟ با علومی که امروز هست چیه؟ آیا این علوم تخته میشن؟ آیا این علوم رشد میکنن؟ چه نسبتی پیدا میکنن با این مبانی که امروز هست؟ میشه در حقیقت آیات و روایات رو چگونه؟ اینا حالا بحث داریم انشاءالله تو زمینه بحث. بله، نه همه انسان ها یکی نمیشود. الان امروز دو حرف علم تا به حال آشکار شده، همه دو حرف علم رو میدونن؟ به مقدار در حقیقت کوشش و جهد و اجتهادی که کردن از این دو حرف هر کسی مقداری بهره منده. اما امکان بهرمندی از این دو حرف چیه؟ امروز امکانش امروز از این دو حرفه، در اون روز امکان بهرمندی از 27 حرفه. منتها امروز موانع و استکاکات و حجاب ها خیلی زیاده، اون روز موانع و استکاکات نیست، اما اراده ها و کوشش ها مختلفه، نقطه های شروع مختلفه، ذوق ها و سلیقه ها مختلفه. هر کسی ممکن نیستش که همه رو بخواد، ممکنه بعضی از اینها رو، چنانچه انسان ها تو تجلی نسبت به اسماء الهی و ظهورات اسماء الهی، هر کی یک ظهوری رو طالب است، هر کسی یک ذوقی دارد و مظهری قرار میگیرد، گاهی مظهر چند اسم قرار میگیرد، در اونجا ممکنه بعضی از حروف علم رو طالب باشن، اونم تازه تا به کنهش بخوان برسن. اینم نیستش که اگر میفرماید، اینم نکته بعدیش، این نکته بس تمام شد دیگه، که امکان این بله نه، ببینید استعدادها و ذوقها مختلفه. الان چطوره که با اینکه این دو حرف در معرض هست، ولی همه به همه اون علم پیدا نکردن و همه رو نفهمیدن؟ بستگی به استعدادها داره، استعدادها داره. پس استعدادها و ظرفیت ها، منتها باب رسیدن خیلی وسیعه، سرعت رسیدن خیلی وسیعه، که در حضرت دست میکشن بر سرها، اینم نه تک تک بیان دست به تک تک سرها بکشن، این دست کشتن به سرها یعنی همین نظام علمی، همین تسلیم بودن، همین طهارتی که در عرض ایجاد میکنن، دست میکشن به سرها و چی میشه؟ تجمع و به اغول تجمع پیدا میکند، جامع میشود. منتها با همین نسبت که نقطه آغاز هرچی که بوده، تو ادامه با همون سرعت دارن چکار میکنن؟ هرچی مشتاق‌تر بشن، هرچی ظرفیت. آیا به جایی میرسد که اگر این 27 حرف علم آشکار شد به جایی برسد بشر که بگه دیگه علم باقی نمانده؟ چرا؟ چون خزائن الهی نامتناهی است. هرچنین 27 حرف آشکار شد و اون خزائن رو داره آشکار میکنن، اما مسیری که برای رسیدن به او لازم است، حرکتی که داره انجام میشه، همچنان که خود انبیا در مسیر حرکت هستن به سوی او و او فوق مالایتناها به مالایتناهاست، این علومی هم که اونجا تجلی پیدا میکنن هر چقدر تو این در قصه جلو برن به پایانی نمیرسن که ملال انگیز باشد.
اون چیزی که فاقه خلق بهش تحقق گرفته، خب اون دیگه به فعلیت میرسه دیگه، همه قبول.
نه اینجوری نیست. یعنی اون چیزی که فاقه خلق بهش تعلق گرفته و ظهور پیدا کرده، این خودش چون خزائن الهی است، اون اسمایی است که اونم از خزائن الهی بودن، از اونجا نشأت گرفته بودن. این فاقه خلق هر چی که جلو تبر، لذا خود نبی ختمی میفرماید ما عرفناک حق معرفتک. یعنی اینم خلاصه چی هستش؟ یعنی بازم در حقیقت راه دارد، بازم مسیر ادامه دارد. رب زدنی علما، درسته؟ یعنی با اینکه اون حقیقت کمالی است، اما میداند خدای تبارک و تعالی خزائن علمیش فوق مالایتناها به مالایتناهاست، لذا رب زدنی علما، خدایا علم من رو زیاد کن، چون میداند هرچی تو این وسعت بره. با اینکه دیگه خلقی به گرد در حقیقت نبی ختمی نمی رسد، نه خلقی نه امری به گرد او نمی رسد، اما رب زدنی علما اون زبان اوست. با اینکه مخزن علم الهی است، اما این مخزن علم الهی تو مرتبه ظهوری که به عنوان شخص نبی هستش نسبت به اون حقیقت جامعه محمدی صلی الله علیه و آله و سلم، این ظهور اون حقیقت هست و مراتب این وجود است که حالا اون بحثش دقیق تره تو جای خودش. خب با این نگاه اگر با سوال دوستان دارن، بله.
نکته
دوم این بودش که آیا این علم 27 حرف خلاصه محقق شده، آیا میشه بشر به پایانش برسه که دیگه علمی نمانده باشد؟ عرض کردیم نه. یعنی این 27 حرف که تجلی کرده 27 حرفی است که هر کدام خزائن، از اون خزائن اومده که نامتناهی است. لذا هر چی 27 حرف 27 باب آشکار شده، انسان هم به سمتش داره میره، غیر از اون وقتی بود که 25 بابش آشکار نشده بود، 27 باب آشکار شده. اما تو هر بابی که حرکت داره صورت میگیره، او فوق مالایتناها به مالایتناها هیچ جا تمام نمیشه.
که تصور ما از علم با اون چیزی که تو نظام انبیا و اوصیای انبیا هست، مثلا مثل آصف که میگن یک،
بله، حالا یکی حالا همینا رو میخوایم بگیم که ما اون تصوری که از علم داریم با همین تصور اولی که از علم داریم، با اون تصوری که یا بیانی که در قرآن یا روایات ما از علم آمده، آیا تباین داره یا نه مراتب هست؟ عرض این است که مراتب است. یعنی یه مرتبه علم حصولی است، یه مرتبه بالاتر از این است، مرتبه بالاتر از این است، چنانچه ادراکات ما گاهی حسی است، گاهی خیالی و مثالی است، گاهی عقلی است، گاهی حضوری است. همه اینها علم بهش صدق میکنند، صدق میکنند. تو نظام عالم وجود هم از این مرتبه علوم حسیهی که همین عنوان علوم فعلیهی که ما میشناسیم طبیعیه و غیر طبیعیه رو شامل میشه، و شامل میشه همه اینا رو که اینا قوانین و سنت های الهیست، اونقدرش که علم باشه و کشف شده باشد، حتی به نحو استقرا، حتی به نحو استقرا کشف شده باشد، اینا قوانین الهی، سنت های الهی در عالم قرار داده که انسان رو، خود انبیا هم تو این مسئله سوق میدادن. مثلا وقتی که داوود سلام الله علیه صنعت به اصطلاح اون بافتن زره رو تعلیم میده، به طوری که در دست داوود سلام الله علیه زره آهن نرم است، یا در سد ذوالقرنین، ذوالقرنین آتش رو برمی‌افروزه که اونجا بعد اون فولاد رو میارن آب میکنن، آهن رو آب میکنن، فولاد بین دو کوه در واقع چیکار میکنه؟ صد به پا میکنن. چه صنعت مواد رو بیاریم در به سالا صنایع، چه در کشاورزی بیاریم که مثلا نوح سلام الله علیه و بعضی دیگه زراعت میکردن و یا بعضی دیگه دامداری داشتن یا بعضی دیگری صنایع دیگری رو، چه در علوم حکمت مثل ادریس سلام الله علیه که علم نجوم و علم حساب رو اولین کسی بوده که علم نجوم و علم حساب رو پایه‌گذاری کرده، یا امثال اینها، دستشون رو درد نکنه آقا، تمام اینها علم حساب میشه. حتی علم لغت که آدم سلام الله علیه به عنوان حروف معجم، اولین حروف معجم رو آشکار کرد، علم حساب میشه. پس مراتب علم تو تمام اینها چی هستش؟ کشیده شده است. انبیا هم آوردن و به اونها اعتنا شده، تا میرسه به اونجایی که آصف ابن برقیا مثلا اون تخت عظیم بلقیس رو حاضر میکند با علم. این نگاه علمیه که کمتر از فوق سرعت نور، قبل ان یرتد طرفه، قبل از نگاه، قبل از نگاه حاضر میکند. اینم علم است. یعنی پس این علوم روشن لذا دارد. مثلا حضرت در بعضی از روایات دارد لشکر حضرت که حرکت میکنن، گاهی به جایی میرسن که به آب میرسن، حضرت میگه اونجا بر کف پای اینها چیزی مینویسد که اینا رو آب حرکت میکنن. حالا همونجوری که دست به سر اینها میکشد عقول روش میکنن، اینجا میفرماد به کف پای اینها چیزی مینویسد که چیه میشه؟ از آب عبور میکنن و روی آب حرکت میکنن. یعنی یا میفرماید که اراده میکنن که کجا باشن، همونجا در حقیقت قرار میگیرن. یعنی سرعت انتقال، حالا اینا روایت رو انشاءالله میخونیم، حالا فعلا به صورت کلی بحث که شکل بگیره بحث علم در زمان ظهور و چه نسبتی دارد با ما اگر داریم اینو مطرح میکنیم که علم در زمان ظهور رو چه نسبتی پیدا میکند با امروز ما، نشون میده که این توان تو انسان هست. مانعش در حقیقت چی هستش؟ روابط فردی و اجتماعی است. یعنی روابط اجتماعی، نظام اجتماعی، نظام، هر مقدار این روابط به سمت اون له اسلم من فی السماوات و الارض جلو بره، به همین نسبت امکان ظهور این بیشتر است، چه تو نظام فردی چه نظام اجتماعی. منتها نظام فردی در کنار نظام اجتماعی که این طهارت که محقق می شود، اون امکان به فعلیت نزدیک می شود. مس اون با این طهارت، مس اون نظام علمی ممکن می شود. تونستم عرض برسونم؟ پس اگر برای ما امروز بیان میشه، به صورت یک افسانه باقی نمی ماند، بلکه به صورت یک خواست و طلب که فعلیت پذیر است داره شکل می گیره، تا به ما بگن که ایدئال و مطلوب ما و حرکت ما به چه سمتیه، چجوری باید جهت گیری کنیم، چجوری باید خودمون رو برای چی آماده بکنیم، چه چیزهایی برای ما امکان پذیره و محرومی، تأسف و حسرت بر چی باید بخوریم تا انگیزه برای حرکت ایجاد بشه، انگیزه برای حرکت که ببینیم اینا امکان پذیره. اگر میفرماید که در شرق کسی باشد، در غرب دیگری باشد، همدیگر رو میبینن و با هم گفتگو میکنن، نه به این است که با موبایل و نمیدونم چی چی اینا با هم حرف میزنن، نه، اصلا این جز استعدادهای انسان است که انسان بدون در نظر گرفتن این صنایع بیرونی این توانایی رو دارد. این گونه نیستش که بگی که صنعت پیشرفت میکند، میگه این از خصوصیات مؤمن است، دقت میکنی؟ نه از خصوصیات بشر است، و الا این از خصوصیات بشر است که با موبایل میتونه این ور عالم با اون ور عالم چکار بکنن، این از خصوصیات بشر است که با صنایعش، اما اون از خصوصیات مؤمن است که وقتی مرتبه ایمانی در اونجا به اون مرتبه میرسد، مؤمنین این توان رو دارن با همین گونه صحبت بکنن. مانع و حجاب مکانی و زمانی بین گفتگوی های اینها از بین میرود. حضرت صحبت میکنن، همه میشنون هر جا هستن، اون کسی که در دور دست ترین جاست با اون کسی که در نزدیک ترین جاست، نسبت ارتباطیش با حضرت و دسترسیش به حضرت یکسان است. این گونه نیستش که اون که دورتر از اجد مکانی امکان دسترسیش چی باشه؟ کمتر و ضعیف‌تر شه. اینا مال این است که نظام علمی، قوای وجودی که تو انسان هست اینقدر عظیمه که هنوز اینا به فعلیت نرسیده، ما خبر نداریم. ببینید بعضی از اینها مثلا تو بعضی از اولیاء الهی تجلی و بروز میکند، ببینید با هم گفتگو دارن بدون اینکه حرف ظاهری رد و بدل بشه، با هم پیام در حقیقت تبادل میکنن بدون اینکه پیامک بزنن، القای در وجود همدیگه دارن با همدیگه در حقیقت همدیگه رو میبینن بدون اینکه حرکت چی شده باشه، ظاهری فیزیکی صورت گرفته باشه. خب اینا هست تو این مقدارش، تا حد اونجا میشه این عادی برای همه. اگر امروز برای تیل ارز، برای مثلا اولیا مثلا امکان پذیره است، این تیل ارز یک حقیقت قائم به نفس انسانه، اونجا در یکی از توانایی انسانه، اونجا برای همه این امکان پذیر میشود. اون چی که برای آصف ابن برخیا امکان پذیر بود تا اون شیء رو فوق سرعت نور حاضر بکند، برای عموم انسان ها منتها با مراتب کمالیشون امکان پذیر میشود. اون چی که به عنوان لهو اسلم من فی السماوات و من فی الارض، همه اونها برای انسان ها محقق میشود. خب با این نگاه چقدر نظام علمی که 25 حرفی است که هنوز ظاهر و آشکار نشده، هرچند ممکنه بعضی از اونها بعضی از اولیا و انبیا در زمانهای سابق داشتن، اما آشکار نشده. آشکار شدن غیر از داشتنه، اونجا آشکار می شود. دقت میکنید؟ یعنی عمومیت پیدا میکنه، یعنی برای همه قابل دسترسی میشود و همه امکان رسیدن به او رو پیدا میکنه.
میشه گفتش که بیشتر به بساطت نزدیک میشه.
حالا اینا همه جز
یعنی خیلی پیچیده، علم خیلی بالا، خیلی پیچیده جلوه.
در عین بساطت که علم به بساطت نزدیک میشه، نه بساطت به معنای بساطت سادگی که به اصطلاح اون کسرات توش نیست، به بساطتی نزدیک میشود که همه کسراتو دارد، بسیط و وحدتی است که همه کسرات رو دارد، وحدت سعی بسیطی که سعیست. چون یه بساطت داریم، مثلا ذهن بچه هم بسیطه، علمی نداره، درسته، کسرتی ندارد، اینم یه بسیطه، اما یه بسیطه به عنوان ضعفه. اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، این بسیطه اما بسیطه جاهله. اونجا بساطتیست که بساطتش چیه؟ لا جهل فیه. یعنی انسان هر چقدر که تو نظام بساطتش به این عنوان است که علوم به هم مرتبط میشه، الان علوم اصلا متفرقه، الان علوم کثرت‌ها مثل مقولات عشری که در فلسفه میگیم به یه جایی میرسد که این دیگه آخرین مرتبهشه، ربطی به بعدی ندارد، تباینشون با بعدی به تمام ذات، مثلا کیف با کم تباینشون به تمام ذات تو فلسفه میگن. اما تو اونجا همه چی با هم مرتبطه، یعنی انسان وقتی که به درو میگه بند کفشش ازش در حقیقت با او سخن میگه و از او علم فراموش میکند، این میشه در حقیقت یک حقیقت مرتبط که همه چیز در حقیقت نظامش نظام علمی میبینه، توحید رو تو سر تا سر در حقیقت عالم آشکار میبینه. ارتباط، وقتی توحید آشکار شد، ارتباط همه چیز با هم دیگه چی میشه؟ دیده میشه. مثل کسی که دست و پا و مثلا چشم و ابروی شما رو جدا جدا ببینه تا کسی که اینا رو یه واحد مرتبط میبینه. اونی که یه واحد مرتبط میبینه، علم توی واحد مرتبط، چشمی که تو این بدن است عظیم‌تر است، کارایش بیشتر است، یا چشمی که تکی و تنهایی کسی بذارش روی میز تشریح بخواد صحبت راجبش بکنه، اونی که در بدن است همه اون خصوصیات روی میز تشریح رو دارد، به اضافه مراتبی که دیدبان است، عمرش چقدر است، چه ارتباطی با اونجا نظام علمی، ارتباط علوم هم با هم چی میشه؟ دیده میشود. یکی از ابواب علم در دوره ظهور مرتبط شدن همه علوم است با هم، که همه نه مرتبط شدن توی گوشه ای، مرتبط شدن یعنی مثل یه حقیقت واحدی میماند که ظهورات مختلفی دارد. مثل شما که به یه عنوان ولدی، به یه عنوان والدی، به عنوانی عالمی، به عنوانی در حقیقت ورزشکاری، به عنوانی مثلا چی هستی؟ عنوان دیگری پیدا، هنرمندی. همه اون عنوان از یه حقیقت واحده، این همه کسرات چی میشه؟ ولی همه معلوم است که یه ذاته که این همه چیه؟ اونجا علم به این صورت دیده میشود. حالا ببینید الان تو بحث علم حضوری قیل حضور، الان داشتیم گفتیم علم در اونجا داره چی میشه؟ مراتب علم دیگه، اونجا داره علم در حقیقت این حقیقتش برای انسانها ایجاد میشه. علم حضوری که دارد، منتها بحث در این است که حتی تا به علم حصولی هم کشیده میشود، یعنی علم حصولی هم که شأنی از اون علم است، تا به این مرتبه هم کشیده میشه. و علم به صلاح الان راه رسیدن به علم حصولی استقراء است، در اون روز راه رسیدن به علم حصولی چیه؟ از راه علم به علت است. از راه علم به علت است. یعنی اگر امروز استقرار میکنن تا از مثلا صدها بار تکرار یه قاعده ای رو استخراج میکنن و بعدم ممکنه یه مورد تخلف پیدا بکند و قانون باطل بشه، ممکنه چندین سال بگن این قانون اینه، مثل نسبت انیشتن، بعدن بیان بگن که نه کوانتوم که میگه این باطل است، یا دیگری یا دیگری که سابقه داشته که بعد از سالیانی چی شده؟ ابطال شده، یه چیزی که قبلا فکر میکردن که مثلا نسبت انیشتن فکر میکردن اطلاق دارد، بعد دیدن نه اطلاق ندارد، اونم در گوشه ای از عالمه، یا مثلا نظام دیگه اونجا. این چون از راه استقراست، اما اگر از راه علت شد، علت در حقیقت تخلف بردار نیست، علم در اونجا تخلف بردار نیست. بله دیگه، چون قوانینی که در اینجا آشکار شده همینا علت دارد. نه تو مراتب علت دیگه، عالم مثال علت برای عالم چیه؟ همینجور به در اینی که او علیتش مباشر است. این راه رسیدن به علم از راه چیه؟ علته. منتها خب میدونید که از راه علت بخواد برسه چقدر توانایی باید صرف بشه؟ اینجور نیستش که نشسته باشه تو خونش پا بندازه رو پاش، بعد قلیونم بکشد، یه منبلی هم کنارش باشه، گاهی بهش نگاه بکنه، کار دیگه نکنه، بهش نگاه بکنه، بعد خلاصه بگه خب این علم به این هم الحمدلله حاصل شد، امروز هم علم. نه اینجوری که نیست. همون جوری که زراعت ظاهری میخواد انجام بدن که اونجا دارد به اندازه 40 مرد توانایی پیدا میکنن کار میکنن، از جهت توان علمی هم این مقدار زحمت کشیده میشود، هر کسی به هر مقدار، اما بابش مفتوحه، راهش آماده است. دقت میکنی؟ اینجوری نیست که بشینن پا بزن رو پا بگن، نه زحمت داره، به قول چی دوده چراغ دارد باید بخوره تا، موانع برداشته شده است، راه آماده است، استعداد در حقیقت و راه با هم تطابق پیدا کرده، اما حرکت باید صورت بگیره.
حرکتی که میفهمی یعنی زحمت سیر و سلوکی باید بگیره؟
نه زحمت علمی در کنار زحمت سیر و سلوکی، منتها در اونجا زحمت علمی همون زحمت سیر و سلوکی هم هست، چون همه چیز داره چی رو نشون میده؟ الان ما زحمت علمیمون گاهی جدای از زحمت سیر و سلوکی اگه بخوایم بکشیم، میگیم به جهتی عالمی، به جهتی در حقیقت اهل سلوکی، اونجا همه چیز در حقیقت توحیده، همه چیز یعنی تو هر چیزی که اگر زراعت میکند کار میکند داره اونجا توحید تو وجودش میشه، همونجا توحید داره رشد میکند، اگر تو نظام علمی کوشش میکند توحید داره در حقیقت، یعنی اونجا دیگه کاری به سمت غیر خدا نیست.
خیلی غیر ملموسه برای علوم ابزاری
امروز. نه غیر ملموس نیست، الان ما در حقیقت غیر ملموس با این لوازم و ابزار میبینیم، یعنی اینجوری نیستش که در ببینید اینجوری نیستش. خب بله، ما داریم میگیم که الان با این نگاه، الان با این نگاه این حاجبه، اما با اون نگاه که میاد، حالا بحث نکردیم، الان گفتیم این جزء بحثاست، آیا تکنولوژی و علوم امروز به همین نسبت حفظ میشود و اون روز پرورده می شود، یا تغییری پیدا می کند و پرورده می شود، یا بالکلیه مباینت دارد، اینو بحث نکردیم الان، اما گفتیم انسان توانایی های دارد که بدون حتی ابزار و وسایل بسیاری از اون توانایی ها امکان پذیر است، مثل ارتباطات. تو نظام ارتباطات، ارتباطاتی که بین انسان ها امکان پذیر است ورای اون نظام ارتباطی است که امروز است، که از طریق حد اکثر مادیه. حد اکثر امروز چیه؟ این ارتباطات امروز حد اکثرش نظام مادیه دیگه، اونم با محدوده های مادی، اونم تو بعض ماده. الان شخص نمیتونه هنوز خودش رو مثلا از اینجا تبدیل به انرژی کنه، جای از سیم مثلا برق یا بی سیم در حقیقت چی بشه؟ جای دیگری مثل صدا که الان این کار رو میکنن، خب صدا این کار رو میکنن، صدا رو تبدیل میکنن به طول موجی که قدرت انتقال دارن، جای دیگر این طول موج رو میگیرن تبدیلش میکنن به همون صدا. ببینید این داره اینجا حرف میزنه، اونجا داره همین صدا اینو میشنوه، خب این صدا که نرفته، این صدا تبدیل و تبدل توی صورت گرفته و رفته اونجا با اون سرعت در قدیم و اونجا دوباره تبدیل شده و اون صدا رو داره میشنوه، درسته؟ یا تصویر همینجور با طول موج میره، بعد اونجا تبدیل میشه، میبینید همه اون طول موج رو میگیرن، درسته؟ میتونن ببینن. اما این در حقیقت تو نظام مادی است، هنوز انسان نتونسته خودش رو، مثلا بو رو هنوز نتونستن، دارن کار میکنن که یه بویی رو که اینجا گل رو نشون میدن مثلا بو بکند، اونجا بعد این بو، این طول موج تبدیل بشه، اون تبدیلش به بو، اونم بو رو احساس بکنه، دارن کار میکنن، یه کارهایی هم کردن، یه چیزهایی هم تازه نقل کردن که امکان یه چیزهایی داره امکان، اما جسم خود جسم رو که اینجا قرار بگیرد بعد اونجا چی بشه؟ آشکار جسم اونجا محقق بشه. اینا هم جز به توانایی های ابزار تکنولوژی امکان پذیره، الان به صورت افسانه میگن اما به صورت در حقیقت داستان میگن، اما امکان پذیره. اینا مانعی ندارد، مثل تخت بلقیسی که آصف ابن برخیا کرده تو نظام غیر مادیش قطعا امکان پذیره، تو نظام مادیش هم مانعی ندارد از جهت نظام علمی و فلسفی ما.
ما امروز که تسخیر میکنیم اینها رو، مثلا میگیم آقا ما الان سی پی یو که توی اینا هستش، مثلا میگن سلولای سیلیکون های خاکی، خب این انسانی که احساس میکنه اینا رو تسخیر کرده، یه انانیتی احساس میکنه، یعنی هر چی پروفسور میشن از خدا دورتر میشن.
حالا اون تو نگاه ببینید، اونا عوارض اصطلاح چی هستش؟ عوارض گاهی همون موانع و استکاکاته، اما میتونه کسی همین رو انجام بده و به خدا نزدیکتر بشه؟
همین میشه.
ببینید عالم یعنی کسی که هرچی عالمتر باشه نسبت به علم خضوعش و تعبدش بیشتره. چرا؟ عالم میداند که اگر مثلا، مثال میزنم، بخواد مثلا انرژی اتمی رو استفاده بکند، الا و لابد که ناچار است مثلا در این سانتریفیوژ با این در حقیقت چرخش با این در حقیقت چی کار بکند، این رو قرار بده تا این تو این سرعت. اما یه عالم آدم عادی میگه که من میخوام از اتم استفاده بکنم، فکر میکنه هر جوری میشه. خب نمیشه، اون عالم تسلیم میکنه خودشو فقط از همین طریق، بقیه راه ها رو میگه امکان پذیر نیست. درسته؟ میگه تنها این راه، لذا من تسلیمم. دنبال چی هستش؟ این تسلیم بودن به نقطه نظام وجوده.
دور میشه.
نه دقت بکنید، عالم داره تسلیم نقطه وجود میشه، ولی فکر میکنه که این مسلط شده، این تسلیم شده. در حقیقت هر چقدر کسی عالم تر باشه چیه؟ تسلیم تر به قوای عالم شده. کسی نظام متخصص بالاتر کسی است که تسلیم تره. متخصص نسبت به اون که فوق تخصص چی هستش؟ یه مرتبه تسلیمش کمتره، چون نمیدونه. هرچی بیشتر میدانه میفهمه تسلیم تر باید باشه. کسی که بیشتر میفهمه بیشتر تسلیم میشه دیگه. میفهمه از این راه امکان هر کاری نمیتونه بکنه. اگر این موشک میخواد جو رو بشکافه خارج بشه، باید این ماده خاص باشه و این جور در حقیقت از جهت مثلا فیزیکی چی میگن آیرودینامیکی قرار بگیرد تا این بتونه از جو خارج بشه و اصطکاک هوا رو مقابل به آتش نگیره. هر ماده ای رو که نمیشه اینجا قرار داد که، خب این میره، این نمیشه، تسلیم میشه. پس عالم، حقیقت عالم تسلیم بودنه. اگر ما این رو خوب بفهمیم، سحر فرعون از همین راه بود که چی بودن؟ به سرعت در حقیقت به نقطه وجودیشون دست گذاشت موسی، که به سرعت وقتی این رو دیدن تسلیم. لذا در زمان ظهور بعدی ندارد که بعضی از روایات هم استفاده میشه، اولین دسته هایی که ایمان میارن خود عالمانن، چون میبینه تو جایی حضرت در حقیقت بروز و ظهور پیدا میکنند که اونها میبینن که اون چرا که تا به حال خودشون در حقیقت انانیت میدیدن همون نقطه تسلیمشون بوده. اینا دارن تمرین تسلیم میکنن خودشون رو، تمرین تعبد دارن. این یک نوع عبودیت نسبت به قانون علمه. این عبودیت رو دارن تمرین میکنن، از همه عابدتر نسبت به قانون علم. کیه؟ عالمترین. درسته؟ اونجا در حقیقت این حقیقت میخواد خودش رو آشکار بکند که نشون بدن که حقیقت علم تازه تحت عبد یکی دیگه است. لهو اسلم من فی السماوات و من فی الارض، همه تسلیم اونن. و وقتی این میبینه این تسلیم این علمه، بعد میبینه این علم، ببیند این رو که این علم تسلیم اوست، خب قطعا این تسلیم او میشود، چون تا به حال تسلیم این بودن رو انجام داده بوده. درسته؟ این رو پذیرفته بوده، این براش نهادینه شده بوده که تسلیم این قانون علمی باشد. افتخارش هم در این میدید که تسلیم، اینجا افتخار میبیند که تسلیم این قاعده است. دقت بکنی، اینجا در حقیقت اون علم باطل نبود، حالا من برای خودش قواعد داره. اینجا در حقیقت تسلیم علم بودن رو افتخار میبیند، یعنی کسی که تسلیم این علم نمیشه میگه برو تو جاهلی. اگر کسی تسلیم این قواعد نباشه بهش میگن تو برو تو جاهلی، تو اصلا تو جمع ما نیا، تو جاهلی. درسته؟ کسی میگن این مجمع علمی است، یعنی کسانی است که تعبد دارن نسبت به قانون علم، نسبت به قوام. او وقت به اینا خطاب میشه لهو اسلما من فی السماوات و من فی الارض، همینو تسلیمی که دیگه بعد میبینن اینا، اینا هم تسلیمی جای دیگه. وقتی این شهود محقق میشه اینا در حقیقت چی میشن؟ اینا به راحتی تسلیم میشن،
سرعت بیشتر،
اینا سرعت بیشتر چون نهادینه شده در وجودشون. بله بعضی از اینها ممکن انانیت و در حقیقت اون حالت اناد و لجاج تو وجودشون اینا هم باشه، البته اینم هست، اما اون کسی که واقعا تسلیم قانون علم بوده و این رو برای خودش افتخار میدید که تسلیم است، اونجا وقتی میبیند اون تسلیم یه حقیقت دیگری است بالاتر از اون، اونم به راحتی تسلیم اونم میشه، چون انسان خضوعش در برابر قدرت فطری است. خضوع انسان در برابر قدرت فطری است برای بشر، لذا انسان به سمت خدا حرکت میکند، چون خضوع در مقابل قدرت، بله خضوع در مقابل قدرت‌های خیالی گاهی پیدا میکند، اما خضوع در مقابل قدرت فطری انسان است. خب وقت گذشت امروز دیگه، حالا این سرآغاز یه بحث علم، بحث خیلی مهمیه و انشالله تو جلسات بعدی حالا روایاتش رو بحث‌های دیگرش هم که انشالله برای انسان نشون میده که چقدر این بحث عظیمه و چه آثاری و برکاتی میتونه داشته باشه، انسان وقت با چه ابتهاجی میتونه تو مجامع علمی حاضر بشه. دینیست که اینجور به علم نگاه کرده و اینجور در حقیقت صحنه آخر اون جامعه ایدئالش رو جامعه علم معرفی میکنه که در اون روز حقیقت علم به تمام آشکار میشود. در خدمت جناب آقای میریان هستیم با ذکری صلوات.
الله اکبر.